اون اسقف چنین سوالاتی رو از قرآن براش مد نظر بوده که چجوری مثلا حالا بهشتی های نعم رو دارن تموم نمیشه، یا مثلا از این نعم استفاده میکنن بدون وجود مشکلاتی که در عالم دنیا بر اون بار هست.
خیلی سپاسگزارم، ممنون از این مناظری که گفتید. عموما مناظره ها به پیشنهاد دشمنان و مخالفانه.
بله
ائمه،
ولی اینجا خود امام شرکت
تبدیل،
حالا
به قول امروزه تبدیل به فرصت میکردن این رو ائمه ما، استقبال میکردن از این مناظره ها، چون به علم خودشون اعتماد داشتن و میدونستن که از پس سوال های گاهی عجیب غریب، گاهی مچگیرانه در واقع، ولی خب انصافا روایت های زیادی از این مناظره ها در مورد ائمه که به علم شهرت دارن گفته شده، همش قشنگ و جذاب و آموزنده است. خب حاج آقا گودرزی عزیز، از شهادت امام صحبت کنید، این کیفیت شهادتش و چطور شد در همون دوره‌ای که البته فرمود خانم دکتر اشاره کردن، در همون دوره‌ای که باز فراغت نسبی برای ائمه نسبت به ائمه پیش از ایشون به خصوص بود، اما باز نهایتا زندگی ایشون با شهادت ایشون به پایان رسید.
بله، بهره مند شدیم از فرمایش اساتید و محترم. آقای دکتر نمیدونم من فرصت دارم یکی دو تا نکته هم، حالا هی من واقعیتش به ذهنم رسید، ولی انقدر زیبا بود مطالب سروران عزیز که دیگه واقعا دیدم شاید جفا باشه که بین صحبتشون بیام.
خواهش می‌کنم بفرمایید، ما که دوستان اول صحبتشون رو خواستن کامل کنن، بفرمایید شما صحبتتون انقدر جذاب هست که ان شاءالله همه لذت خواهند برد.
از نکته هستالی شروع کنم، این که غالبا دشمنان شروع می‌کردن مناظرات رو، خیلی جالبه در مورد امام باقر علیه السلام چندین موردش نقل شده که حتی گاهی وقتا زحمت سفر رو به خودشون میدادن که بیان نزد امام باقر علیه السلام و بتونن بالاخره حضرت رو در فضای شکست و در کنج انزوا امثال اینها قرار بدن. از خوارج نقل شده، من جمله حتی چند نفر از علمای تقریبا میشه گفت حکومتی که نشستن چند هزار مسئله رو، به خاطر اینکه استظهار دارید دیدید به قول این افرادی که در این مناظرات امروزی و من جمله مناظرات سیاسی و امثال اینها هستن، اینکه فرد در مورد چیزی که دیگه مطلقاً حضور ذهن نداره بخواد، حالا بعضی مطالب رو آماده کرده ولی اونی که دیگه اصلاً حضور ذهن نداره احتمال بیشتری هست که بخواد عرض به خدمت شما اون گارد شکسته بشه و به ضعف بیفته، که خیلی جالبه قالبشون هم عرض به خدمت شما حتی موردی داره که میان انقدر هیبت امام میگیره اونها رو که اصلا فراموش میکنه مطلب سوالات رو بپرسه و بعد حضرت بهشون متذکر میشه این نکته رو. حالا من یکی دو تاش رو خدمتون عرض کنم و البته اشاره‌ای هم داشته باشم به فضای اختناق عجیب و غریب بنی امیه. سرور عزیزمون اشاره کرد، حالا ما معمولا این جنبه رو بیشتر میبینیم، نه بنی امیه سلسله بسیار مقتدر و خاص بودن و آثار تاریخی آنچنانی هم که حالا تو این جنگ های اخیر خاورمیانه و سوریه و امثال ما خیلی از اینها آسیب دید و در مرز زوال قرار گرفت، ولی واقعا آثار تاریخی خیلی گسترده هم داره، یک سلسله مقتدر که حالا ما بیشتر اون زاویه اختناقش رو داریم، بقیه اونها هم بد نیست نگاهی بندازیم. مثال بزنم خدمتون، این مناظره که با خوارج دارن، چند تا مناظره حضرت نشد چون خوارج هم بعد از بالاخره شهادت امیرالمومنین سلام به این راحتی تمام نشد و ادامه پیدا کردن و به خاطر اون جهلشون گاهی وقتا در اون چارچوبه بازی حکومت و خلافت وقت هم قرار می گرفتن، من جمله از اینها حکومت وقت به خوبی استفاده می کرد برای کوبیدن امیرالمومنین، چون اینا کدورت خیلی شدیدی داشتن. بعد از قضیه حکمیت می گفتن نعوذ بالله حضرت علی علیه السلام کافر شده دیگه، به دلیل اینکه حکمیت رو پذیرفته. عبدالله ابن نافع یکی از اونها هست یا و فرزند اون، عرض به خدمت شما هر دو اینها اومدن از امام سوال کردن در موردش و احتجاج و صحبتی دارن، حضرت شروع میکنن یکی یکی متذکر شدن احادیث پیامبر و صفاتی که برای امیرالمؤمنین نقل شده و اون هم شروع میکنه به انکار کردن، میگه با بله ما این رو هم قبول داریم، من این رو هم شنیدم، این رو هم از نقل موثق فلان صحابی و فلان صحابی و فلان صحابی شنیدم، ولی آخرش اضافه میکردن که بالاخره این عرض به خدمت شما آخرش کافر شد امیرالمؤمنین و دیگه اون صفته تا وقتی که مسلمان بود به درد میخوره دیگه، آخر که این گونه شد پس به درد عرض به خدمت شما نمیخوره. وقتی این گونه هی وارد میشه، حضرت این نکته رو متذکر میشن، اون قضیه فتح خیبر رو و جمله پیامبر رو میگن. این رو شما ایشون کاملا تایید میکنه و صحه میگذاره که بله، این بالاخره متواتر تاریخ هست، برای امام نقل شده، پیامبرم چنین چیزی فرمودن، که اون وقتی کار متوقف میشه در قضیه خیبر چند روز عقب میفته و افراد اون بالاخره فرماندهان لشکر پیامبر نمیتونن کار رو باز کنن و تمام کنن، و حضرت اون جمله مشهور رو میفرماید که من فردا پرچم رو به دست کسی میدم که خدا و رسولش او رو دوست دارن. حضرت به این استناد میکنن و بعد میفرماید که آیا خدا از آینده خبر داره یا نداره؟ خب که اون و حضرت خودشون سریع راه رو میبند، میگه اگر بگی خبر نداره که شما کافر شدی دیگه، نمیتونی حرف بزنی شما، و او کاملا دیگه مجاب میشه. میگه خب میگه پس اگر خدا خبر داره از آینده کسی، آیا میتواند اون رو عرض به خدمت شما دوست داشته باشه در حالی که عاقبت به شر هست؟ و اون عرض به خدمت شما کاملا منفعل میشه. یا در مورد بحث حکمیت این رو حضرت مطرح میکنه، میان به آیات قرآن احتجاج میکنن و استناد میکنن که خب اگر حکمیت باعث کفر است، خب توی قرآن داریم تو بحث ازدواج افراد که وقتی بالاخره با سازگاری همراه نیست، فب از تو حکمن من اهلی و حکمن من اهلا، صریح قرآن است که حکم و اون بالاخره قضاوت اون حکم، حکمیت او تا وقتی که خلاف دین نباشه معتبره. و احتجاج میکنن دوباره به سیره پیامبر که در قضیه یهود بنی قریظه اومدن حکم قرار دادن سعد ابن معاذ رو و هرچی حکم گفت پذیرفتن و کاملا دفاع کردن امیرالمومنین، و اونا اصلا دیگه نتونستن هیچ حرفی بزنن در مقابلشون. که جالبه حتی جمله که بعدش داره این نکته رو میگه که من چنین جملاتی نشنیده بودم و تا الانم بهش فکر نکرده بودم. حالا این مطلبی که شما میفهمید، یا اون تبلیغات وسیعی که جالبه بنی امیه داشتن، که حتی در این حد که فرزند پیامبر بودن حسنین علیه السلام رو، یعنی امام حسن و حسین که فرزند پیامبر بودن رو انکار میکردن، که یکی از بالاخره ابزارها و کارهایی هم که حضرت اقدام کرده بودن این بود که نه تنها خودشون بلکه افراد و شاگردانی رو هم برای زدودن این تبلیغات به کار می گرفتن، من جمله جناب ابوالجارود و امثال اینها، مناظراتی که داشتن که اون هم این، شما نگاه کنید مظلومیت رو در حدی است که حتی امام حسن و حسین علیه السلام نباید مثلا فرزند پیامبر شمرده بشن، به خاطر اینکه خب از سمت مادر هستن و از سمت پدر نیستن. که آیاتی که احتجاج بشه خیلی زیباست، یکی اون صریح آیه قرآن هست که در مورد حضرت ابراهیم فرزندان و ذریه حضرت ابراهیم رو که میشمارن و من ذریته داوود و سلیمان، یکی یکی پیامبران رو نام میبرن و زکریا و یحیی و عیسی و حضرت مسیح رو، در صورتی که حضرت مسیح خب نص قرآن هست و روشن تاریخ هست که پدر نداشتن، از سمت مادر وقتی به حضرت ابراهیم علی نبی ناولی علیه السلام منصوب هستن، صریح قرآن هست که این نسبت برقرار میشه. که جالبه حتی ابوالجارود میگه که آقا جان حتی این رو هم قبول نمیکنن، میگن بله ما هم قبول داریم که بالاخره یه نسبتی هست، ولی این نسبت اون نسبت صلبی بالاخره قاطع نیست. که بعد دوباره حضرت بهشون میفرمایند که حالا یا من جمله مثلا آیه مباهله دیگه، که حالا قبل از این نکته که حضرت میفرمایند که فد و ابنا انا و ابناکم، صریح قرآنه که فرزندان ما رو بگید، که اینم متواتر تاریخ شیعه و سنی هست که چه کسانی در قضیه مباهله با پیامبر رفتن. حضرت این رو میگن به ابوالجارود که میگن از منکران بپرس که آیا ازدواج، مظلومیت حضرت هم یه حدی میشه دید و مظلومیت اهل بیت رو، آیا پیامبر میتونن با همسران امام حسن و امام حسین علیه السلام ازدواج کنن یا نه؟ که خیلی قاطع و شفاف طبق فقه شیعه و اهل سنت که این قطعا و عرض به خدمت شما وقتی این گونه نیست، پس حضرت میفهمد نه، این نسب نسب صلبی هم هست و این قابل انکار عرض به خدمت شما نیست. امثال حالا هم تبلیغاتی که عرض به خدمت شما بنی امیه داشتن و بالاخره حکمت ها و اون تدبیرهایی که امام علیه السلام به کار می گرفتن. درباره شهادت اون حضرت هم عرض به خدمت شما، خب مشهور تاریخ این نکته است که به دست هشام ابن عبدالملک پادشاه هم ظالم و هم از اون طرف تا حدی سیاس بنی امیه. مشهور هست در مورد بنی امیه که سه نفر رو از بنی امیه رو سیاس میدونستن، یکی معاویه هست، یکی همین عرض به خدمت شما هشام ابن عبدالملک هست و نفر سوم رو الان بنی عباس هست دیگه. توی خاندان تیره بنی امیه یکی معاویه هست و عرض به خدمت شما. حالا قرض این که این هشام ابن عبدالملک هم این گونه بله خیلی سیاس محسوب میشه. تو اون فرمایشی که خانم دکتر داشتن من جمله مثلا نوع برخوردشون خیلی وقتا خیلی ریزکاری ها و زیرکی ها هم کنار اون ابزار قدرت و اختناقشون به خرج میدن. مثلا امام رو که احضار میکنن به مرکز بالاخره خلافت و شام و که حالا فرمودن که مسیحیت هم اونجا حضور و ظهور و بروز پررنگتری داره به خاطر هم مرز بودن با امپراتوری روم شرقی و امثال اینها، سه روز اجازه نمیدن امام دیدنه برای اینکه خورد کنن امام رو، سه روز اجازه نمیدن که با خلیفه دیدار کنه. یعنی دیدید بعضی از این مدیرانه که گاهی وقتا جنبه اخلاقی ندارن، طرف همجور بلا تکلیف میگذارن که یه خورده شأن خودشون رو بالا، یا بعضیشون حالا دیرتر میان توی جلسه امثال اینا، سه روز ازت رو واقعا اجازه نمیدن. که حالا جالبه ظاهرن شاید در همون مجلس بوده که حتی ابزار تیراندازی رو حالا میدونن در علم حریف حضرت نمیشن، میان مثلا یه بالاخره مجلس تیراندازی فراهم دیدن و این که بعد بله بله که عرض به خدمت شما حضرت دوباره تقاضا میکنن که ایشون رو صرف نظر کنن و وارد نشن، میگه من سنم گذشته و سالمند هستم و دیگه این کارها از من گذشته، ولی خب کاملا اجبار میکنن و حضرت اون همه تیر رو، هفت تا تیر رو هر کدوم در پشت تیره که همون کلی هیبت، که مجبور میشه هشام چند تا تعریف انجام بده که عجیبه این عرض به خدمت شما تیراندازی، و خودش اقرار میکنه که میگه من هیچ وقت ندیدم یه همچین تیراندازی تو تمام مسابقات تیراندازی که انجام شده. همین هشام کنار اون سایه اختناق و کنار گاهی وقتا این نوع تعامل ها عرض به خدمت شما، بالاخره به خاطر اون حضور معنوی امام علیه السلام و معمولا عدم تحمل عرض به خدمت شما خلیفه وقت، بس مسمومیت رو به پیش میگیرن. و جالب است به قدری با سیاست این کار رو انجام داده، در مورد قاتل حضرت امام اختلاف هست بین چند نفر، یعنی مسمومیت مفصل در تاریخ اومده، ولی اینکه دقیقاً فرد کی هست چند نفر جداگانه و مختلف معرفی شده که به صورت مسمومیت امام علیه السلام رو به شهادت میرسونه. بد نیست اگر حالا فرصتی باشه یکی دو تا نکتم عرض کنم خدمتتون. یکی از روایت‌های جالبی که زمان امام علیه السلام هست، دیدار فرزند مختار ثقفی هست با امام که ابوالحکم نامی هست، ایشون میاد خدمت امام و خیلی هم گلایه میکنه که الان مردم بد میگن در مورد مختار و خیلی ها کذاب میدونن، نفرین میکنن، حرفهای ناسزا در مورد ایشون میزنن و تعابیری شبیه این دارن که ما فرمایش شما رو فصل الخطاب میدونیم، شما هرچی بگید معیار ماست. و از ایشون عرض به خدمت شما کسب تکریم کنم که حضرت تأیید میکنن مختار رو و چند جمله در مدح جناب عرض به خدمت شما مختار مطرح میکنن. عذر میخوام طولانی شد در خدمت
هستم. ممنون، خیلی اتفاقا مفید بود و لذت بردیم. فاصله چندانی تا پایان برنامه نداریم و من با این یادآوری که هیچ وقت این بحث تموم نمیشه، بحثی نیست که بتونیم بگیم تموم شد دیگه خداحافظ، این بحث ادامه داره و ما در حد فرصتمون به یک روشنگری شفافسازی در باب شخصیت امام محمد باقر سعی کردیم بپردازیم. نکات خیلی جذابی هم شنیدیم و گفتنی های فراوانی هم گفته شد. در این فرصتی که داریم تقسیم میکنیم، دوستان اگر میخوان نکته ضروری که اصرار دارن حتما در این برنامه گفته بشه، یا برای تکمیل صحبت های قبلیشون، یا برای توجیه صحبت هاشون، یا مثالی مصداقی برای صحبت ها بفرماین که کم کم به پایان برنامه برسیم. بس همینجا از جناب حبیب‌پور شروع میکنیم.
یکی از جلوه های امام محمد باقر و پدر بزرگوارشون امام سجاد علیه السلام، چیزی که دوستانم اشاره کردن، همون نیایشواره هایی که داشتن که به صورت عربی بوده و اکثر شعرهای ما در پس از اون، به خصوص در پس از انقلاب، به ترجمه اونا پرداختن. مثلا ما ترجمه کامل دعای کمر رو داریم.
بله.
ترجمه کامل دعای ندبه رو داریم. ترجمه بسیاری از ادعیه صحیف سجادیه رو داریم و یک بخشی هم ترجمه های کامل نیستند، برگرفته از این ادعیه هستن، که این خودش یه منبع خیلی خوبیه برای ترجمه. الان یه موجی در ادبیات آینی ما ایجاد شده که ترجمه همین ادعیه است، مثل ادعیه‌ای که از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رسیده، از امام علی علیه السلام رسیده، و یا ترجمه های مستقیم و غیر مستقیم که از دعای عرفه میشه. اینا همه از منبعیه که از امام محمد باقر و پدرانش و فرزندانش به ما رسیده و انشالله بتونیم که در ادبیات آینه به نیایشواره ها بیشتر.
چقدر خوب، بله. نمونه شعر دادید امشب برامون بخونید؟ راه فرصتی که هست اگه یه شعرم برامون بخونید.
من گیر یه غزلی خیلی همون در فضای همون نیایشواره ها.
بله خیلی هم خوبه.
من اسیر دست شیطانم، به فریادم برس، عذرخواه نام انسانم، به فریادم برس. در مسیر سخت و پر از سنگلاخ روزگار، روز و شب افتان و خیزانم، به فریادم برس. زرد و خشکم مثل پاییزم، بهاری کن مرا، سرد چون فصل زمستانم، به فریادم برس. در میان این همه وحشت که هر سوی من است، از خودم حتی گریزانم، به فریادم برس. با نگاه خود مرا آغاز دیگر می دهی، من که دیگر رو به پایانم، به فریادم برس. تشنه‌ام مثل کویرم، مثل خاکی ملتهب، تشنه‌ام محتاج بارانم، به فریادم برس. ای همیشه با من ای هموار جاری، مثل عشق من چقدر از خیش پنهانم، به فریادم برس. با من از رویش بگو، از لحظه های شاعری، من که چشمت را غزل خوانم، به فریادم برس.
بسیار خوب، متشکرم، ممنون. خیلی خوب، شاید زودتر باید از شما میخواستیم شعر بخونن در میانه گفتگو که، ولی خب خوب شد یادم افتاد. جناب شرف شاهی، ما از شما رو تقاضا میکنیم قطعه برام
بخونید. من یه نکته ای رو اشاره بکنم.
بله، بس رو کامل کنید. بله،
نکته بسیار بسیار مهمی هست و اون نکته این هستش که حضرت امام باقر علیه السلام از پیشگامان مبارزه با جریان قالیان هست و این جریان تهدیدآمیزی بود که در واقع محبت افراطی بدون معرفت رو در واقع ترویج میکرد و اگرچه به ظاهر کار اون جماعت در واقع به نفع خاندان پیامبر بود، اما این بزرگواران مقابل این جریان ایستادند و متاسفانه این مشکل در طول تاریخ همچنان استمرار پیدا کرد تا به روزگار ما هم رسیده. یکی از مشکلات شعر آیینی ما در واقع اغراق‌هایی هست که اینها گاهی اوقات از حد خودش تجاوز میکنه و در واقع شاعرانی که در ساحت شعر آیینی تنفس میکنند و قلم میزنند میبایست در واقع حدود قلمشون رو بشناسن و از اغراق و مبالغه هایی که گاه به اصطلاح از یک حدی فراتر میره در واقع خودداری کنه.
این که از باور دور میکنه مخاطب رو دیگه.
بله،
باور پذیری وقتی کم بشه خب آسیبش بیشتره.
بله، و خوب است که به هر حال شاعر آینی در نظر داشته باش که خود اهل بیت هم در واقع رویگردان بودند از چنین طرز تفکری. من یه چون زیاد صحبت کردم یه شعر کوتاه سپید تقدیم می‌کنم. گویی جهان سیاه شد، گویی جهان سیاه شد، وقتی که زهر اثر کرد، وقتی که درد رخ نمود. دستت شکسته با چه کردی هوشیار؟ این بانگ شیون از کجاست؟ امروز روز دیگری است، از هر طرف فریاد یا محمد میرسد به گوش. آه ای مدینه زخمی، ای شهر شاهدان، ای شهر نخل‌های سبز، غریبانه نویه کن. برخیز برخیز ای اساره اسمت، تقوای ناب والا تبار شکوه مند. برخیز ای فصل خوب شکفتن، دریای بیکران معارف. برخیز.
خب آقای دکتر فروغی عزیز، اون نوبت قبلی که خیلی استفاده کردیم و صحبتاتون ای جنبندی بفرمید، فرصتمون هم خیلی کمه.
به یه نکته اشاره میکنم و آن این هست که در ادبیات عرب همزمان با حیات ائمه اطهار شعر کار خودش رو آغاز کرد، اما در ادبیات فارسی از قرن چهارم هجری ما نخستین تلمیحات و اشارات رو به معارف اهل بیت داریم. نخستین تلمیحات رو ما در شعر دقیقی طوسی میبینیم، منوچهری دامغانی، و نخستین کسی که یک شعر عرض می شود که رسا درباره امیر مؤمنان علی علیه السلام و واقعه عاشورا سرود، کسایی مروزی بود. در واقع ایرانیان با تأخیر به ادبیات آیینی پرداختند و دلیلش هم یکی از دلایلش در واقع این هست که در واقع ایرانیان در موضع انفعال بودند. زمانی که در ایران کسی جرأت نمی کرد نام علی ابن ابی طالب رو در شعر بیاره، در مدینه کمیت ابن زید اسدی کنار گوش خلیفه شعر می گفت و به بانگ رسا در بازار می خواند. مسئله بسیار مهمیه این تأخیری که از نظر تاریخی در ادبیات فارسی داریم رو بهش بپردازیم، و این تأخیر و این انفعال به راستی در ادبیات ما به گونه‌ای فراهم شده و وضعی رو پدید آورده که شعر فارسی ولایی از حماسه کمی تهی است و رنج میبره از این که عنصر حماسه در شعر فارسی و به خصوص در اشعار مراسی کمتر دیده میشه، و اگر شاعری به حماسه سرایی بپردازه درباره کسانی که حماسه اونها حماسه معنوی، عرفانی، فکری و فلسفی است، حماسه پهلوانی می سراید. یعنی نمی داند که ائمه اطهار بزرگی اونها به واسطه هیکل تنومند و قدرت بدنی نیست، اونها حماسه های فکری دارند، و به راستی ادبیات ما از فقدان عنصر حماسه رنج میبره که پیشنهاد میکنم یک جلسه رو در ارتباط با حماسه، انواع اون حماسه های اساطیری، پهلوانی و حماسه های فکری و عرفانی و دینی.
اون مسئله به خاطر اینه که حکومت ها این رو نمیخواستن. شما الان ملاحظه بفرمایید که توی دوره قاجار چه بلایی سر حماسه کربلا آوردن.
چه شب شده با تجربه که فرصتمون تمومه، پیشنهاد آقای دکتر فروغی رو ما جدی مطرح میکنیم، یک نوبت یا چند نوبت درباره وجه حماسی شعر آیینی حتما بشین صحبت کنیم و آسیب شناسی. بله، همون وجه حماسی شعر آیینی که عرض کردم همه این ابعاد رو در بر میگیره. اتفاقا جای خالی مرثیه‌های حماسی در تاریخ ادبیات آینی ما احساس میشه. فرصتون تمامه، اما چند ثانیه معدود فقط خواهم دو تا صحبت کنم.
من فقط میخواستم با دو تا حدیث از امام باقر علیه السلام سخنم رو به پایان برسونم. این که امام میفرمان شما را به 5 چیز سفارش میکنم که احادیث اخلاقی هستند. اگر به شما بد کردند به دیگران بد نکنید. اگر به شما خیانت شد به کسی خیانت نکنید. اگر شما را دروغگو خواندند خشمگین نشوید. اگر از شما تعریف کردند ذوق نکنید. و اگر از شما انتقاد کردند ناراحت نشوید و درباره آنچه مورد انتقاد قرار گرفته اید فکر کنید. و در حدیث دیگری میفرمایند دین همان محبت است و محبت همان دین.
سپاسگزارم از همه شما بزرگواران که بس خیلی خوب و مفیدی داشتیم. بنده که به شخص خیلی استفاده کردم. امیدوارم پیشنهادگان عزیز این برنامه هم استفاده کرده باشن. خدا نگهدار.
صورت ماه رو شنیدید، ویژه شهادت امام محمد باقر علیه السلام و تأثیر زندگی ائمه اطهار بر شعر و ادبیات آینی. ضمن اینکه از همه شما التماس دعا داریم، دعوت میکنم به برنامه درست بنویسیم، درست بخوانیم گوش کنیم. این میان برنامه با موضوع کاربرد صحیح واژه‌ها و عبارات زبان فارسی است.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، من حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خدمتتون هستم. در این برنامه به اختصار میخوام درباره واژه زیبای فارسی همیشه خدمتون صحبت بکنم. همه ما معنی همیشه رو میدونیم. از 2-3 سالگی این کلمه رو به کار بردیم و به کار میبریم. بعضی از ادبای عزیز بزرگوار ما میفرماین که همیشه رو با تا به کار نبرید. یعنی نگید تا همیشه. با کمال احترام به ادبای بزرگواری که این اعتقاد رو دارن، عرض میکنم که فردوسی بزرگ ما در شاهنامه از تا جاودان استفاده کرده. این تا جاودان رو نمیدونم چند بار، ولی حداقل یک بار رو من میدونم که به کار برده. به هر حال در شاهنامه این تنها دلیل نیست. توی برنامه‌های مختلفی که خدمتتون بودم و الان خدمتتون هستم، عرض کردم و تکرار میکنم که سختگیری تا حدی معنی داره. در زبان‌های مختلف، در کشورهای مختلف، کتاب‌هایی که میگن درست بنویسیم، کتاب‌هایی مثل غلط ننویسیم شادروان استاد ابوالحسن نجفی، غلط ننویسیم فرهنگ دشواری‌های زبان فارسی و قبل از اون غلط ننویسیم دیگه‌ای که آقای فریدون کار نوشتن و در دهه 1333 چاپ اولش منتشر شده، عرض کردم در زبان‌های مختلف، در کشورهای مختلف کتاب‌های اینچنینی، آثار اینچنینی هست. اما سختگیری در کاربردهای زبانی حد و حساب داره، حد و حدود داره. تا همیشه همونطور که عرض کردم به هیچ عنوان غلط نیست، اما خیلی کاربرد نداره. ما وقتی داریم میگیم تا ابد، تا آخر عمرم و امثال اون، یا از ازل تا ابد و امثال این، دیگه حالا تا همیشه میتونیم بگیم و میتونیم هم نگیم. باید ببینیم کجا خوش میشینه، کجا زیباتر میتونه به کار بره. یه نویسنده‌ای که قلم داره، به اصطلاح همین که میگیم قلم داره، یعنی نوشته خوبی داره، یعنی قدرت بیان خوبی داره، بیان قویی داره. یک نویسنده اگر لازم بدونه تا همیشه رو درست و به موقع و به جا به کار میبره. بنابراین خواهشم اینه، تا همیشه رو غلط نگیریم. اگر هم غلط میدونیم، بهتره بگیم فصیح نیست، نه اینکه غلط. چون عرض کردم فردوسی در شاهنامه تا جاودان رو به کار برده، و یه وقت ما به طور مطلق بگیم تا همیشه غلطه، اگر تحت تاثیر انگلیسیه، اگر تحت تاثیر زبان دیگه، معمولا کم و بیش ما تحت تاثیر انگلیسی هستیم و خیلی از واژه‌های علمی ما هم ترجمه تحت لفظی از انگلیسی هستن، البته خیلی هاشون هم نیستن مفهومیان. در واژه‌گزینی، در گزینش اصطلاحات در برابر اصطلاحات و واژه‌های غیر فارسی، غیر بومی، حالا چه عربی باشه چه فرنگی باشه، فرنگی به طور عام عرض میکنم، از یونانی کهن بگیرید که ما داشتیم واژه‌های مختلف از صدها سال پیش به کار می‌بردیم تا امروز، ما از شیوه‌های مختلف بهره